شرایط سخت به حساب بیاید که کشور توسط همین افرادی که حضور دارن به نوعی اداره بشود، که نخست وزیر جدید هم بتواند اقبال عمومی خودش در حزب، چون حزب محافظه کار هم تو شکاف ایجاد شده،
بله،
در نظر داشته باشید، بله، که در تحولات داخلی کشورها، بلخص کشورهایی که احزاب توشون نقش ویژه دارن، خود حزب اگر به سمت راست و چپ و اون نوع افراطی حرکت بکنه خطرناکه با مسابه اداره عمومی. در بریتانیا حزب محافظه کار به سمت راست و چپ کاملا متمایل شدن،
بله،
و اون حد میانه‌ای که در کارکرد حزبی بلخص ساختارهای پارلمانتاریسم دو حزبی مطرح هستش، که حالا حزب کارگر، حزب دموکرات، حزب به عبارتی محافظه کار، یا در آمریکا حزب دموکرات و جمهوری خواه، اگر تو خود حزب مثلا جمهوری خواه آمریکا هم انشقاق اتفاق بیفته مثل دوره ترامپ، خب وضعیت خطرناکه،
بله.
در رابطه با محافظه کاری بریتانیا هم همین وضعیت حاکمه، که خود حزب محافظه کار هم در نظر داشته باشید که یک انشقاق اتفاق افتاده، و این آوردن مجموعه کسایی که در حزب جایگاه با سابقه و تاثیرگذار دارن به اون خط اصلی برای انتخاب افراد رو کاملا متاثر میکنه، که حالا توی کارشناسی بعدی هم میشود بیشتر تحلیل کرد.
بله. آیه مهرابی، میشه پیش بینی کرد ممکنه ترمیم بشه کابینه و ماندگار بشه جانسون؟
فکر نمی کنم، یعنی اون چیزی که من برآورد میکنم وضعیت بغرنجیه برای شخص نخست وزیر، چون نتوانسته با اون مجموعه لیدرهای جریانات داخلی حزب که بعد توی وزارتخونه ها عهده‌دار امور میشوند، و بعد در بریتانیا یک وضعیت حاکمه که یک دولت در سایه هم ما داریم،
بله،
عملا توی اون رقابت هایی که بعد در نشستن بر صندلی نخست وزیر اتفاق میفته، وزرا با وزیر در سایه حزب مقابل خودشون باید چکوچونه هاشون رو بزنه،
بله،
الان خب خود وزرا کشیدن کنار،
بله، همه بله، بله،
استریو عملا کشیدن کنار، و حالا مثلا وزرای در سایه حزب کارگر که قوی ترین حزب در مقابل محافظه کار، خب بیشتر میتونن نطقای خودشون رو داشته باشن. بند به عنوان یه تحلیلگر استنباطم اینه که ایشون اتفاقا به نفعشه که استعفا بده،
بله،
یعنی من به عنوان یک شخص تحلیلگر این اعتقاد رو دارم که ایشون استعفا اگر بدهد میتواند شاید در حزب جایگاه خودش رو به عنوان یه فرد با نفوذ حزبی تثبیت بکنه، البته این دیگه به شخص آقای بوریس جانسون برمیگرده، ولی چند عرض کردم خود حزب انشقاق چون پیدا کرده یه مقدار این جمع
سخت.
کردن سخته،
سخته، بله. جناب مهرابی، فکر میکنید تا روزهای آینده این اتفاقاتی که فرمودید بیفته و ایشون استعفا بده و دولت جدید سر کار بیاد چجوریه؟
تا امشب بکنم استعفاش رو خواهد داد،
بله، یعنی قطعاً دیگه باید روسای
حالا عدساله خود کارشناس هست،
نخواهش میکنم بفرم،
واقعا همینه، یعنی اون استنباطی که میشود اون دوره، چون در مراحل رقابت های سیاسی و تشکیلاتی شما یه مقطع مقدماتی دارید، مقدماتی این هستش که باید یارکشی های خودتون رو انجام بدید که بتوانید برای زمانی که فشار حداکثری میشود شما افراد لازم رو برای ورود به صحنه داشته باشید، حتی خودتون ممکنه برید کنار،
بله،
ولی کسی رو به عنوان نخست وزیر بعدی با به عبارتی تایید شما، این اتفاق نیفتاده برای آقای جانسون،
بله،
یه فرد دیگه رو نتوانسته در ساختار حزبی خودش تعریف داشته باشه، و عملا اون نکته هم که این مقدمه کار این بوده که خود اعضای کابینه بر علیه ایشون،
بله،
وارد عرصه شدن. ما در دوره‌های مختلف قبلی مثل گوردون و کسای دیگه، یا تاچر یا غیره کسای دیگه که طولانی مدت تر حکومت کردن، یا بلر کسای دیگه، ما نداشتیم در دوران نخست وزیر، اون خود اعضای کابینه بر علیه نخست وزیر میگم این،
بله،
آقای جانسون، حالا من نمیدونم چقدر وقت دارید شما،
خواهش میکنم بفرمایید،
جنبه شخصیش یه بحثه،
بله،
نخست وزیر در بریتانیا باید جنبه شخصی قدرتمندی داشته باشه، چون با جناح مقابل خودش بلخص حزب کارگر، حزب لیبرالی که در مقابل خودش جدیدن هم خیلی قدرت گرفته، یا حزبهایی که به عنوان حزبهای محدودتر هستن رقابت بخواد بکنه، جنبه شخصیش این هست که خودش نباید خیلی گاف شخصی بده. جانسون در طول این دو سه سال گذشته گافای شخصی زیاد
داده،
آره، و این عملا احزاب مخالف رو آورده به این سمت که اصلا شما آقای جانسونی که آقای حزب محافظه کار حالا تایید کرده آورده و نخست وزیر شده، ایشون شخصیت نخست وزیری نداره. نکته بعد اینه که در جایی که مسئله اجتماعی و بحران‌های داخلی بریتانیا الان شدت گرفته، جانسون تو این حوزه ها هم تأثیرات لازم خودش رو نداشته و حتی فکر میکنم باقی موندن جانسون در قدرت از منظر سطح تحلیل بالاتر عرض میکنم
بله.
در ساختار قدرت میتواند یه جنبش لندن دیگر رو تسخیر کنید رو هم شکل بده.
بله.
وقتی احزاب و گروه ها به شدت مخالفت میکنن، هدایت گروه های اجتماعی و گروه های صنفی در جامعه خوب صورت نمیگیره، ممکن حالا بوریس جانسون هم بخواد اصرار داشت و وزرا این فکر رو میکنن، دقت داشته باشید.
بله درسته.
وزرای کابینه این فکر رو میکنن که حالا ما برای گذر از آقای جانسون راحت تریم یا گذر از خودمون که استعفا میدیم که به بحران های داخلی نخورید. و این نکته خیلی مهمه که
بله.
عملا خود افرادی که در کابینه هستن آمدن و گذر از بوریس جانسون رو برای پاشیدن یک آب سر بر روی مسائل داخلی بریتانیا این رو به صلاح میدونن و این مجموعه مسائل نشون میدهد که آقای بوریس جانسون عملا باید از وضعیت فعلی خودش به عبارت یک درس عبرتی گرفته باشه که به عنوان فرد سیاست مدار استیسکرافت به حساب میاد حکومت مدار و بعد حزبش رو نجات بده.
بله.
این نقطه حالا دیگه این مونده به خود شخص، ولی فکر میکنم در بیت کشورش شهره که ساختار حزبی دارن و اون رقابت حزبی انجام میشه اون لحظه آخر ترامپ هم کنار میکشه.
بله.
اون لحظه آخر جانسون هم کنار میکشه. خیلی دیگه اون لحظه آخر وای نمیستن که وضعیت رو به قدری پیچیده بکنن. چون ترامپ هم همین وضعیت رو دنبال کرد، آمد تا اون لحظه آخر هی با ادعای تقلب و بحثای دیگه که در قدرت بماند یا مثلا یه مصوبه رو کنگره یا دیوان عالی فدرال تصویب بکند که بعد ایشون بتواند با تاکید بر اون مصوبه انتخابات رو بتواند زیر سوال برده و برای دوره بعدش یه بود تبلیغاتی ایجاد کنه. ولی عملا نشد.
بله.
اون لحظه آخر با حتی با حمله‌ای که به کنگره صورت گرفت و غیره نشان داد که این اتفاق نمی‌افته. این افرادی که به این صورت شاید بگیم که یک وضعیت ماندن در قدرت دنبال میکنن، اون لحظه آخر به جهت اون ساختار رقابت‌های تشکیلاتی و حزبی که 200 سال 300 سال شکل گرفته در کشورشون عملا میفهمن، درک میکنن که باید کنار بکشن. و من فکر میکنم اگر آقای جانسون
بله.
انسان حکومت مدار خوش عقلی باشد و صرافت لازم رو داشته باشد برای نجات حزب خودش و از بین نرفتن شاید بگیم افرادی که در صحنه سیاسی بریتانیا آمدن باش مخالفت کردن و اونها میتونن در آینده حزب نقش بهتری داشته باشن، به نظرم باید کنار بکشن.
آقای مهرابی، با توجه به اینکه حالا حدود 50 نفر از نمایندگان پارلمان خب اعتراض کردن به ادامه نخست وزیری آقای جانسون، از صفتهای خودشون هم استعفا دادن، بوریس جانسون هم خب احتمال داره که از سمت نخست وزیری حالا امروز که فرمودید یا فردا کنار بره، آیا از رهبری حزب محافظه‌کار هم کنارگیری میکنه یا نه؟
قطعا این اتفاق خواهد افتاد.
بله.
چون مخالفینش ادعایی که دارن اینه که آقای نخست وزیر
بله
وقتی شما در بریتانیا روی بحث لا اون قانون اون مصوباتی که شکل گرفته شما نخست وزیر تخطی میکنه.
بله.
زنده شخصیش اینه که در دوران کرونا نباید با تمام تأکیداتی که برای حفظ جان مردم بود خودش بیاد مثلا مسئول دفترش رو وادار کند یا حالا به طریقی غیر وادار که مثلا تولدشون حتما برگزار بشین. به نوع اقداماتی که در حوزه رفتارهای فردی داشت و مثلا سخنان صحبت هایی میکرد که به شأن نخست وزیر بریتانیا نمیخورد، خب اینا تخطی از قانون به حساب آمده، نکته مهم. و در عرض کردم خدمت جناب عالی باشم،
خواهش میکنم بله،
که تو اون بحث فنی هم بحران های بریتانیا برای تایید تصویب قوانین لازم و تاکید بر روی قوانین لازم و اجرای قوانین لازم ایشون موفق عمل نکرده، یعنی عملا در طول حداقل دو سال مخالفین ایشون
بله.
بیشتر از اینکه حالا روی جنبه شخصیشون هم تاکید بکنن دارن
بله.
بیان میکنن که ایشون نتوانسته با توجه به قوانینی که موجود است یک نخست وزیر شایسته از خودش نشان بده و حرف درستی هم هست، یعنی اولا تو حوزه مدیریتی و اجرایی مدیران وقتی تخطی از قانون میکنن اون قوانینی که نوشته شده و اون قوانین رو عمل نمیکنن شخصیش میکنن
بله.
آقای جانسون از جمله این افراد بوده. شاید ما توی مثلا نخست وزیران بریتانیا نداشته باشیم، من به ذهنم نمیرسه که
یه همچین موردی
یه نخست وزیران یه همچین فردی باشد که
بله.
بیاید و قوانین رو نادیده گرفته باشه و اونم نه یه مورد، شاید بگیم ده ها مورد و این نشان دهنده ضعف شاید قرار گرفتن در هدمستر موضوع، یعنی اون جایی که حالا این شخص باید اداره دولتی کشور رو داشته باشه، در اون جایگاه و اون شن و اون صندلی ایشون این جایگاه رو نداره و این حرف درستی، یعنی عملا مخالفینش روی این تاکید داره. و نکته دیگه پافشاری ماندن ایشون بر قدرت در بریتانیا صدمات جدی برای آینده حزب محافظه‌کار خودشون خواهد داشت.
آقای مهرابی رهبر حزب کارگر انگلیسی حرف جالبی زده بود، گفته بود که فرار موش‌ها از کشتی در حال غرق شدن.
بله.
خب این نشون میده که تنش‌ها بالا گرفته، احزاب هم وارد کار شدن، همه مخالفن، وزرا هم که دارن استعفا میدن و و و بعید میدونم با توجه به این شرایطی که الان انگلیس داره و جانسون، ما شاهد تا ساعات دیگه شاهد تحولاتی در انگلیس نباشیم.
100%.
بله.
خب دکتر همینه.
بله بله.
که افرادی که باید اون کشتی رو حفاظت کنن به زمان تا خطر بکنه. با همین استعفا این موشهایی که حالا به زمان
بله
و رقیب مطرح شده، اینا باید علامه خطر بکنه. وقتی اینا دارن علامه خطر میکنن، حالا اون ناخدای کشتی باید با این اعلام خطرها بیاید وضعیت کشتی رو سرسام. این توانایی در آقای جانسون وجود نداره.
بله بس. به هر حال یه بحران سونامی استعفاها پشت سر این دولت هست.
ببینید این در ساختارهای حزبی کاملا مرسومه.
بله.
یعنی شما حزب اولویت اوله. اون جریان فرد مهم نیست.
درست. بله.
در اون حزب قرار گرفته به عبارتی کارت عضویت اون حزب رو داره حق سهم حزبش رو پرداخت میکنه در انتخابات محلی و استانی خودش به عنوان یه فرد شایسته از اون حزب مطرح میشه و اینها مسائل روتین حزب هستش. ولی خود حزب به مسابقه بقاش که در انتخابات عادی بتونه برگرده، این خیلی شاید اینا دارن استعفا میدن به مردم این القا رو میکنن که ما برامون حزب مهمه، ما برامون که تو حزبمون مطرح مهمه. و این
آقای مهرابی کیفیت صدا مطلوب نیست و اجازه میخوام خداحافظی بکنم از حضور شما. ممنونم از این که در این گفتگو شرکت کردید. دعوت میکنم با برنامه سینما معیار همراه باشید.
سینما معیار از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیرعباس سباق هستم. خیلی خوشحالم که با یک سینما معیار دیگه در خدمت شما. در ابتدای برنامه جا داره که تسلیت بگم شهادت امام محمد باقر، پنجمین امام شیعیان رو به همه شما مخاطبان و علاقمندان به سینما معیار. ما امروز در برنامه سینما معیار راجع به یکی از موضوعات مهم می‌خوایم با شما صحبت بکنیم، موضوعات مهم سینما ایران، که ازتون دعوت می‌کنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. شما علاقمندان به سینما معیار میتونید از طریق شماره پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید و به ما بگید که دوست دارید توی سینما معیار با شما راجع به چه موضوعاتی صحبت بکنیم و شماره های روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما هست. همچنین عزیزانی که دوست دارن برنامه های قبلی ما رو که با موضوعات مختلف در سایت ایران صدا بارگذاری شده، هم سایت هم اپلیکیشن، میتونن به این سامانه رجوع بکنن و برنامه های قبلی ما رو که فایل های صوتی کاملش بارگذاری شده رو دانلود بکنن و بسته به نیازشون گوش بدن. شرایطی که سینمای ایران با همه فراز و فرودهاش در پی پر کردن خلأ تماشاگرانیه که از سینما رویگردان شدند و همچنان در جستجوی بازگشت این تماشاگران هستیم به سالن‌های سینما، در چهارشنبه‌ای که گذشت، روز قبل، سه فیلم به چرخه اکران اضافه شد که باید ببینیم که سرنوشت چرخه اکران فیلم ها چگونه خواهد بود. فیلم تیتی مهمترین فیلمیه که حالا از جهت گیشه شاید امیدوار باشه که بتونه یه بخشی از تماشاگران رو به خودش نظر تماشاگران رو به خودش معطوف بکنه. فیلمی که در جشنواره 39 فیلم فجر به نمایش در اومد و الناز شاکردوست و هوتن شکیبا بازیگران و پارسا پیروزفر بازیگران اصلی این فیلم هستند. باید ببینیم که با اضافه شدن این فیلم چرخه اکران فیلم ها چگونه خواهد شد. یه گزارش اکران رو هم بخوام خدمت شما بگم، فیلم انفرادی همچنان علارغم افت فروشی که داشته با فروش بیش از 42 میلیارد تومان صدرنشین جدول فروش فیلم های سینمایی هستش و فیلم زالاوا هم که هفته گذشته نمایشش شروع شد فروش به نسبت خوبی رو داشت و جز 6 فیلم پرفروش هفته بود. و فیلم الفزار هم در کنار موقعیت مهدی دو فیلمی هستن که فروششون از 10 میلیارد تومان عبور کرده، فیلم های غیر کمدی که وارد باشگاه 10 میلیاردی ها شدن.
سینما معیار
منو بی دفاره ها میکنی؟ پشیمون نیستی منو به راهی کشیدی که عاقبتش تباهی بود؟
ما خطا کردیم، این درسته، اما نمیشه به بهانه امکان خطا کردن پا به میدان مبارزه نگذاریم. خائنین به ملت باید از میان برداشته شوند و میشوند. با توقف ما این حرکت ناتمام نمیماند. تجربه ما توشه راه رهرمان آینده است، هرچند تجربه ناموفق باشد. پیروزی محرومان قطعی است. دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد. پیروزی رویت خواهد شد، حتی اگر در کاسه چشمهای من و تو گیاه رویده باشد.
هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز سینما معیار از رادیو گفتگو.
ساعت 14:45 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. همونطور که خدمتون گفته بودم امروز قصد داریم که راجع به یکی از موضوعات مهم در این روزهای سینما با شما صحبت بکنیم. بحث همونطور که علاقمندان به سینما میدونن در ابتدای امسال با انتشار توییت یکی از دستیاران کارگردانان خانوم راجع به یکی از اتفاقاتی که پشت صحنه یکی از فیلم‌ها افتاده بود، یک جنبشی به راه افتاد به نام که یه جنبشی به راه افتاد توسط بخشی از خانوم‌های بازیگر و کسانی که در پشت صحنه سینما حضور داشتند و بیانیه‌های مختلفی صادر شد و خواهان رفع این حالا به عبارتی خشونت جنسی در سینما بودند. در هفته‌ای که گذشت یک آیین‌نامه‌ای رو این تشکل منتشر کردند که حالا امروز قصد داریم که راجع به کم و کیف این آیین‌نامه با شما صحبت بکنیم، آیین‌نامه منع خشونت علیه زنان که در نهایت به یک درخواستی منجر شد که یک قوانین منع خشونت جنسی به قراردادهای سینما و تئاتر خواستن اضافه بشه. ما امروز قصد داریم که این موضوع رو به صورت مفصل با شما صحبت بکنیم. در بخش ابتدایی برنامه امروز در خدمت آقای محمد حسین فرحبخش هستیم، تهیه کننده و کارگردان سینما ایران. آقای فرحبخش سلام، به سینما ایران خوش اومدید.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم، همکاران عزیزتون و شهادت باقر العلومم خدمت شما و همه شنوندگان تشهد عرض می‌کنم.
خیلی ممنون. من قبل از این که این بحث رو شروع بکنیم فرصت غنیمت بشمارم آقای فرحبخش، ما هفته گذشته جشن تهیه کنندگان سینمای ایران رو داشتیم که برگزار شد، یه خورده راجع به حالا این جشن به ما میگید که چه هدفی رو داشت، چه اتفاقاتی افتاد، اصلا این داستان تهیه کننده آخرش به کجا رسید، ما که متوجه نشدیم.
به حضورتون حتی خود جشن که چون مسئولیتش به عهده های هاشمیه، ایشون بعد توضیحات لازم بدن، اما جشن با شکوهی بود در ضمنی که ما شرایط جامعه رو در نظر میگیریم و این چیزهایی هم که بعضی از خناسا گفتن که آقا بریزو به پاچ و پولش کجا اومده، پولش عجیبیش تهیه کننده ای نرفته، با تدابیری که دیده شده، در تایی هاشمی خودش توضیحات مفصل رو به موقع میدن. به حضورتون حضرت یک سری خناس و یک سری کسانی که دوست ندارن وحدت بین این تشکلهای سنفی که البته رأسش جامعه سنفیه، چون میدونی که جامعه سنفی اولین تشکیلات تهیه کنندگی که سال 1367 به عنوان مجمع تولید کنندگان تأسیس شد. حالا این دوستان دیگه انشاب کردن از اینجا و هیچ کدوم هم نه جایی نه مکانی، یعنی خیلی که جا داشته باشن یه اتاق 3x4 هفته یه دفعه به تو خانه سینما بهشون میدن که این زیبنده تهیه کنندگان یعنی همون جامعه سنفی تشکیلات رسمی داره که چند طبقه و تعداد حدود 367 تا عضو، حالا اگر اشتباه نکنم، و برجسته ترین تهیه کنندگان در اینجا عضو، نه خدای نکرده کسایی که حدود تشکلهای دیگه برجسته نیستن یا حرفه نیستن، اما خب نگاه بکنین وزنهایی که در جامعه سنفی هست جای دیگه وجود نداره. در ارتباط با جشنم در واقع این نه ربطی به قبل انقلاب داره نه ربطی به قضای طاغوت داره، این یک در واقع گرده همهاییه که تهیه کننده دور هم جمع میشن و به خاطر طبق اون سیاست هایی که گذاشته شده برای جوازی داده میشه که عرض کردم مفصلشو اینا مختصر عرض.
بله ما سعی میکنیم هفته بعد به صورت مفصل با آقای هاشمی صحبت بکنیم راجع به حالا اتفاقاتی که تو این جشن،
اما در این وسط مقصرن یه دوستان، یه سری دوستان مقصرن، نمیذارن وحدت بشه، یه سری دوستان تو همین تشکل‌ها مقصرن که حالا نخوام نام ببرن، با چون امضا دستشونه متاسفانه یه نامه‌ای این ور اون ور به عنوان امضای رئیس و مرعوس اینا پراکنده میکنن که باعث اختلاف میشه و جامعه سنفی طبق این روال،
یعنی اون سه تا حالا نهاد دیگر رو میگید که تایید
کنن، حالا در حال بعضی که چون امضا دستشونه اونا نامه‌ای میدن که مورد تایید همه گروه‌ها یا حداقل مورد تایید جامعه سنفی نیست، اینا به خاطر همین هم از جامعه سنفی فعلا تا زمانی که قانون لحاظ نشه در اینجا دریج شرکت نمیکنه. اون طبق اون وعده‌هایی که با هم گذاشتن که بر اساس قانون هم هست، مثلا یکیش مثل شورای سنفی که اصلا نماینده نباید معرفی میکردن، سر خود باشن نماینده معرفی کردن، اینا چیزایی
که همین شورای صنفی که با اعضای جدید تشکیل شد.
بله، این شورای صنفی به نوعی شورای صنفی جعلیه. نه آیین‌نامه‌اش مورد تایید، نظام‌نامه‌اش مورد تایید. این نظام‌نامه آیین شورای صنفی دولت، شورای صنفی نیست، شورای دولتیه. یعنی در واقع این دوستانی که در این شورا شرکت کردن تحت هدایت و نظر دولتن. صنف اینم بعضی سینما می‌بینم فروش نه بلدن برنامه‌ریزی انجام بدن. ما پارسال اگه خاطرتون باشه روزی 800 کشته داشت مملکت، اما ما در همون وضع تونستیم کار شورای صنفی کار کرد که فیلم دینامیت بیاد اکران، فیلم گشت ارشاد، فیلم قهرمان بیاد اکران. دو سوم سینمای کشور تعطیل بود، اما ما سینما رو زنده نگه داشتیم و با فیلمایی که مردم دوست داشتن سرپا نگه داشتیم. سینما رو عملا این شورای صنفی به دلیل دولتی بودنش، حالا درست این آدمای اونجا که میگن خودشون جلسه گذاشتن میگن این شورا آیین‌نامه‌اش دولتیه بعد تغییر بدیم، بعد خودشون نشستن تو اون شورا میگن شورای صنفی ما مستقلیم تحت هدایت و نظر دولت، انانو نظارتی رادی نداره.
آقای فرپس توی شورای سال پیش هم حالا اون اتفاقاتی که افتاد، حالا یه خورده حساسیت هم روی خود شخص شمارم بود، باز این بحث دولتی بودن، یعنی گفتن آقای انتظامی و آقای طباطبایی نژاد آقای فرح‌بخش رو وارد کردن، وارد شورا کردن، این بحث دولتی بودن واقعا چرا نمیره هیچ وقت؟
این اصلا اشتباهه. ببین من حدود یک ماه نماینده دولت بودم، برای اینکه دولت اختار داد به این تشکل ها.
بله ما اون موقع با هم گفتگو
کردیم. بله خب گفتن وقتی که بعد یه ماه اینا شکلشون چی شد، وقتی با هم وحدت کردم من استفاده دادم خود سنفانو معرفی کردم. من یک ماه بودم، اینم در واقع یه فشاری بود که معاونت سینمایی آورد رو سنفا که آقا ببینید با هم وحدت کنید، که بهتون برعکس دولت دلش بخواد وحدت نباشه کار خودشو بکنه. اما اون آقای انتظامی بنده خدا گفت ببینید وحدت کنین، تو من نکنه که تو یک ماه، حالا یه شرایطی هم برانو گذاشته بود که نتونستن جواب آقای انتظامی بدن که جاش اینجا نیستم بخوام بحثشو بکنم. یک ماه ما نماینده دولت بودیم و بعدم بلافاصله چی شد من استعفا دادم، آقایون دو مرتبه خودشون تشخیص دادن که بنده رو معرفی کنن نماینده دولت. بعدم اون موقع که من نماینده دولتم بودم شورا دولتی نبود، شورا بخش خصوصی بود و خصوصی و صنفی اداره میشد، منتها منو دولت عمر من آدم دولت نبودم، من دولت منو گشود که من منافع تهیه کنندگان رو حفظ کنم و کردم تو اون یه ماه خورده که نمایندگی دولت رو داشتم. بعدم بلافاصله صنف منو معرفی کرد. دو اتفاقا جرم شورای صنفی گذشته این بود که دو سه سال اخیر مستقل ترین شورای صنفی تاریخ بوده، به همین دلیل که این دولت بر نتابید و مجبور شد درش بیاد دخالت کنه و منحلش کنه خلاف قانون و بیاد شورای صنفی درست کنه. بعد از 4-5 ماه این همه مشکلات و معضلات داریم، من نمیدونم آقای خزایی چجوری دو چیزی داره قل سیرو فی الارض فرمایش قرآن داره مثل که ایران گردی میکنه اینجا رو ندیده میره یه سری بزنه، مثلا ایشون وزیر معدن، وزیر کشور، وزیر راه و ساختمانه، اینا مثلا به سخت اینجا مردم گرفتارن تو دفترشون، تو وزیرشون سر تو کار زندگیشون تو شهرستانا سر میدن دیگه. این حالت دیگه دوران این شوها به نظر من دیگه تموم شده دیگه، این دوران این چیزا نی بعد نش بشینن تو دفترش تو ستادش کار مردم رو حل کنه و کارهایی بکنه که بخش خصوصی تقویت بشه. این سینما از این وضعیت فرمودن که مشکل ما، سینمای ما مشکل عدم مخاطب است. این کاملا درسته، اما بعد ببینیم کیا باعث شدن که مخاطب نیاد. خود شما با مدیریتتون باعث شدید مخاطب نیاد. ما که داریم 40 ساله میگیم مشکل مخاطب داریم، مسئولین اون میاد کاری میکنه فیلمای ساختش که مخاطب نره. بله اولین کار اینه که خودت شروع کنی های مسئول کاری بکنی که این سختگیری‌هایی که فراقانونی و فراجنایی میگیری اینا بره کنار تا دقیقا تماشاگر خودش بهت آشتی کنه. حداقلش اینه که منویات رهبری که دم میزنی نداشت پیاده شد تو سینما. اگه اینا پیاده شد مطمئن باشی سینما شکل شمایل خودشو پیدا میکنه و رونق مجدد میگیره.
بعد آقای فرح‌بخش، حالا چون دیگه میخوام از این بحث رو جمع بکنیم ولی چون حالا بحثش شده حیف میبینم که بهش کامل نپردازیم، این حالا اتفاقاتی که تو شورای صنفی افتاد، اون شورای راهبردی اکران رو داشتیم که ما راجع به اون هم توی سینما معیار صحبت کردیم، این تغییر و تحولات رو چقدر ناشی از اون اتفاقات اکران نوروز میبینید یا اصلا ربطی هم نداره به اون صورت؟ اگر اون اتفاقات هم نمیافتاد همون بحث اختلاف نظری که بین اعضای شورا توی فیلم‌های منتخب اکران نوروز بود و نظری که مدیران سازمان سینمایی داشتن که حالا با دو فیلم مخالفت کردن و یه کشمکشی رو شاهدش بودیم، اصلا به این ارتباط داشت؟ اگه اون اتفاقات هم نمی‌افتاد دوستان این تغییرات رو اعمال می‌کردن؟
ببینید اصلا تو شورای سنفی بین اعضای شورا یه دونه حتی خلاف نظر نیست.
نه بین شورا و مدیران سازمان سینمایی.